26 بهمن 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم صراه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئدت قلیلا ما تشکرون. آیه شریف تتمه آیات قبل فرمود تو آیه 7 و بدع خلق الانسان من طین، آفرینش انسان را خدا، انسان اولیه را از گل آفرید. اما ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. ولی ذات اقدس اله نسل انسانی را از چه قرار داد؟ از قرار داد از چکیده‌ای، برگزیده‌ای از یک آبی که این آب، آب بی ارزش و پستی است که گفتیم همون منی است، قرار داده شده است، یعنی از قصه نسل انسانی، از تناسل و تناکخ ایجاد می شود که علی القاعده اون گونه ای که متعارف است، نسل از یه ازدواج بین یه زن و مرد ادامه پیدا می کند. حالا می فرماید نسل را ما قرار دادیم از این آب حقیر بی ارزش پست، ثم سواه. حالا این آب وقتی که در رحم زنی قرار گرفت و با نطفه یه زن آمیخته شد و یک جنین رو تشکیل داد، ثم برای تراخیص، بعد از آن سواه، خدا چه می کند؟ تسویه می کند. تسویه یعنی تصویر، یعنی تتمیم عمل، یعنی عمل خودش رو خدا کامل میکنه. عمل چه بود؟ خلقت نسل بشری بود از این آب بی ارزش، حالا شده یه جنین داخل رحم یک خانم. خدا میاد و تصویر میکند این بچه را. سواهو یعنی عدلهو، یعنی خدا تعدیل می کند هر چیزی از اعضا و جوارح این بچه را سر جای خودش قرار می دهد. یعنی خدا جوارح، دست و پا و اعضای بدن را مرتب می کند. سواهو، خب ضمیر فاعلیش که برمی گردد به خدا، ضمیر مفعولی سواه، خدا کیو تسویه می کند، به تصویر می کشد، این برمی گردد به نسل. سواه نسل کیا؟ نسل انسان را. یا برمی گردد به ماء مهین، خدا سواه این ماء مهین را، این آب بی ارزش را خدا بهش شکل می بخشد. یا سواه اون انسان را، بدع خلق الانسان، حالا این انسان را خدا تسویه می کند، تصویر می کشد، سر جای خودش قرار می دهد، اعضا و جوارح او را، در حالی که این نسل بشری، نسل انسانی در رحم مادر است. خدا او را تعدیل می کند، یعنی هر چیزی از اعضا و جوارح او را سر جای خودش قرار می ده. چشم و ابروش در صورتش، دست و پاش سر جای خودش. بفرمایید که بقیه اعضا و جوارح همینجور. خب تازه بعد تصویر و تعدیل تمام شد، میگه نه ادامه داره و نفخه. نفخه باز فاعلش خداست و خدا نفخ میکند. فیه من روحهی، در اون چی؟ در اون بفرمایید کالبد، خدا از روح خودش میدمد. ببینید نفخ به معنا دمیدنه، لکن خدا که فوت نمی کند که. من و شما دیدید حالا این، بله میگه من یه بسم الله مثلا میخوند به یه حبقند یا به یه نبات میداد، فوت میکند، میداد که برای شفا و اینا، از این کارهایی که این حق بازا میکنند. خیلی خوب، و امثال ذالک. این نفخ، نفخ یعنی دمیدن. دمیدن چیزی شبیه فوت کردن شماست، فوت میکنید به یه شیء. خب خدا که جسم نیست، خدا که فوت کردن که نه، این کنایه است. تشبیه میکند روح را به نفس. خب چجوری شما یه آب داغ رو فوت میکنید تا این آب جوش سرد بشه؟ خیلی خوب، دارد تشبیه میکند روح را به نفس، که ان خدا با دمیدن این روح را در جان و در کالبد این مخلوق قرار میدهد. پس این یه تشبیهه، ولی خدا نفوت میکند، نه دم و بازدم داره، یه تشبیه، کنایه است. کنایه است از تشبیه روح به نفس و دمیدن. خود بگه خدا روح رو قرار میده، میگه خدا نفخه فیه. خب فیه برمیگردد به چی؟ برمیگردد به اون مخلوق، اون مخلوقی که خدا جعل نسله من سلالت من ماء مهین ثم سواه، تصویرش کرد و تعدیلش کرد و اون رو نیکو بیاراست. خب تازه این هنوز موجود زنده نیست. خدا نفخه فیه در اون مخلوق من روحهی، من بیانیه است. روحهی ضمیر برمیگردد به خدا، یعنی خدا از روح خودش در آن دمید، در آن قرار داد. روح خدا، خدا از روح خودش در آن قرار داد، کنایه از حیات. یعنی خدا این رو کرد یه موجود چی؟ زنده، حیات بهش داد. و لذا بله بفرمایید اون موقعی که روح دمیده می شود، اون موقعی است که حیات، اینا دیگه بهش میگن موجود زنده. ولذا ما ارواح مختلف است. روح نباتی داریم، گیاه یه موجود زنده است. لذا شما نگاه کنید گیاه رو حتی میگن حرفای شما رو میفهمه، متوجه میشن. لذا میگن اگه یه گیاه رو گفتی میبرمت اینا، یا از ریشه درت میارم و اینا، گیاه پژمرده میشه، چون متوجه میشد شما چی بهش گفتی. و نظام میگه اگر باغبون با گلا حرف بزنه، حرفای خوب بزنه، گلا شکوفا میشن. یعنی حتی گیاهان حرفای شما رو میفهمن. این روح نباتی است، روح گیاهی. روح حیوانی داریم، حیوانات هم که همین جورن. غیر این است، شما حیواناتی رو که باشون معاشرین، مثل گربه. خب گربه قشنگ همه حرف شما رو میفهمه، بهش میگن برو بیرون میر، بیا تو میاد تو، بخور میخورد. خب بهش میگید برای دستشویید باید بره بیرون، دستشوییشو میرد، یعنی قضای حاجتشو میرد بیرون میکند. حالا پدر مرحوم آقای وسیق، بله، به گربهشون یه وقت تندی کرده بودن، نقل میکنن که گربه آمده بود وسط جنماز کار خودشو کرده بود و رفته بود عمدن، چون بهش تندی کردن. اینم میگن پدرم گفت که فرمودن، خدا رحمت کند پدرشون، که این چون من بهش تندی کردم این اینجوری با من لجبازی کرد. یعنی میفهمن همه چی را. یعنی ببینید حیوان حتی نگاه محبت آمیز شما رو میفهمه. شما از ماشینتون پیاده میشید، یه گربه تو پیاده روه، گربه یه نگاه میکند، شما چجوری نگاهش میکنی؟ اگه میفهمه نگاه شما محبت آمیزه بلند نمیشد میشینه. اما اگه دید نگاه شما نگاه غضب آلوده فرار میکند. یعنی نگاه ها حتی میشناسد. خب اینا چیه؟ اینا روح حیوانیست. اون وقت تازه آدمیزاده روحش از روح نباتی و روح حیوانی خیلی روحش چیه؟ بالاتره. روح انسانیست. خیلی چیزایی را گیاهان و حیوانات متوجه نمیشن ولی انسانها میفهمن. خب این روح، روح حیات و نفخه فیه من روحهی، تازه وقتی این که شکلش کامل شد خدا میگه من خدا از روح خودم. باز روح خدا اینجا کنایه است، یعنی از آن چه که حیات مطلق ملکیه خدا. شما یکی از صفات ثبوتیه خدا چیه؟ حی. خدا حیات مطلق داره. یعنی چی؟ یعنی زنده جاویده، من الازله، درسته؟ الال ابد خدا زنده است. من و شما چی؟ نه، من و شما وقتی که خدا این حیات رو بهمون بده زنده میشیم. تام حیات رو چیکار کنه؟ بگیرد، یه جسد بیروحه، هیچی دیگه نیست، درسته؟ خب این حیات من و شما، حیات خدا مال کیه؟ مال ذاتشه، قابلیت جدایی ندارد. اما حیات من و شما حیات آریه است که خدا به ما داده. لذا از این که این حیات حیاتی است که من دادم به انسان تعبیر میکنه. میفرماید و نفخ فیه من خدا، خدا میدمد در این کالبد بدون جان، من روحهی، یعنی خدا حیات رو بهش میبخشد، حیات رو میدد به این نسل انسان که الان تو رحم مادرش است. خب میشد خدا حیات رو بهش نده؟ بر لذا جنین چه میشد؟ جنین تو رحم مادر اصلا زنده نمیشد که بخواد، سقط میشه. حتی اگر سقط نشه و بماند میگندد و ممکن است حتی جان مادر را هم به خطر بندازه، میگنده مادرش را هم بکشد. خب ولی اگه خدا روح بش بده و زنده بشد، نه، هیچ مشکلی پیش نیست. میفرماید از این به بعد خلقت نسل بشری، خلقت نسل بشری به این کیفیت هست که داستان آبیست پست، بعد تو رحم جنس مؤنثی قرار میگیرد، بعد از اون خدا تصویر میکند و تعدیل میکند. این چرا؟ این بله کالبد را بعد اینکه تصویر و تعدیل و جوارحش تعیین شد، خدا حیات رو بهش افاضه می کند، حیات رو بهش می بخشد، خدا زندش می کنه. ببینید مجسمه سازم برای شما مجسمه یه آدم رو می سازه، ولی می تواند زندش کنه؟ نه. تو قصه پینوکیو اون نجار اسمش چه بود آقای قاسم؟ ها؟ پدر ژپتوی شما یه عروسک چوبی ساخت، لکن عروسک چوبی در قدرت تخیل او زنده شد. ولی این تو کارتونه، تو واقعیت که نیست. شما میتونید یه عروسک چوبی درست کنید یا پارچه ای درست کنید، ولی نمیتونید بهش حیات ببخشید، نمیتونید او رو زنده کنید. خب بله، این ماشین هایی هم که میبینید به صورت انسان یا حتی برخی حیوانات درست میکنن، ماشین های چی بهش میگن؟ ربات ها، آدمک های الکترونیکی. خب اینا هم چی هم؟ اینا ماشین هم اینجوری کار میکنن، و الا حیات که ندارد که، زنده که نیست. یه ماشینه، یه کارایی دقیقی داره، ممکنه حتی حرفای شما رو بشنوه، عکس العمل نشون بده، بگین برو در یخچال رو واکن، برو آب بیار، میره آب میاره، برو داروهای منو بیار، میره میاره. چون تو برنامه کامپیوتریش اینجوری این برنامه ها رو بهش دادن. ولی حیات غیر اینه. حیات چیه؟ حیات اینه که شما یکی رو دوست دارید. حالا اون یکی ممکنه حتی یه غذا باشه، درسته؟ مثلا شما قرمه سبزی رو دوست دارید، قیمه رو دوست ندارید، مثلا. این نشانه زنده بودن شماست. آیا اون ماشین هم اینجوره؟ نه. شما یه نفر رو دوست دارید، یه نفر دیگه رو دوست ندارید، اون ماشین هم همینجوره؟ اون ماشین هر کی پولشو بده بخره براش همین کار رو انجام میده. ولی فرض بفرمایید یه زن و شوهری که 40 سال 50 سال با هم زندگی کردن، خب اینا بینشون علاقه ایجاد شده، این زن و شوهر به هم علاقه دارن، جوری که جدای از هم مثلا غذا نمیخورن، همچی چیزی بین ربات ها وجود داره؟ ای حیات. ببینید حیات ایناست. حالا اینا نمونه هایش بود که برای شما گفتم. بنابراین نگاه کنید، و نفخ فیه من روحهی، خدا حیات را در این کالبد بی جان می دمد، یعنی اون رو زنده می کند. تازه بازم ادامه داره میگه و جعل لکم، و این خدا، واو عاطفه، خدا قرار داد برای شما. آقای وسیق اینجا یه التفاته، از غیبت آمد التفات به خطاب، یعنی عوض کرد. تا حالا میگفت آن خدا میدمد در کالبد او، حالا میگه شما، یعنی از بعد حیات، از غیبت آمد به چی؟ به مخاطب، به خطاب. خیلی خوب، یعنی تا وقتی که حیات ندارد خدا ازش تعبیر به غیبت می کند. حالا که حیات پیدا کرد، این افتخار رو دارد که خدا او را مخاطب قرار بده، چون الان دیگه یه موجود زنده است. آهان، حالا که یه موجود زنده است میگه جعل لکم، خدا قرار داد برای شما مخاطبین. خب بنابراین این بفرمایید خطاب جعل لکم، این خطاب خودش یه انعامه، یعنی علاوه بر اون چه میخواد بگه من بدون دادم که حالا میگه چیا بدون دادم، خود این که خدایی که تمام هستی از اوست من و شما را به مورد خطاب خودش قرار داده، بگه من با تو حرف میزنم. این خودش برای من و شما خیلی مهمه یا نه؟ خیلی مهمه، افتخاره که خدا با من و شما حرف بزند. لذا میگه بنده من جعل لکم، من برای شما قرار دادم. چه قرار داد؟ لکم به نفع شماست، انعام کردم به شما. چی بهتون دادم؟ از سمع، گوش که میشنوی. خب الان اگه شما نمیشنیدید مصیبت بود یا نه؟ شما نمیفهمید اگه کسی نشنوه چه مصیبتی داره. من میدونم که زنم کره. خب سمعکش تو گوشش نباشه نمیشنوه. حالا داد بزن اصلا نمیشنوه، باید سمعکش تو گوشش باشه. اگه تو گوشش نباشه نمیشنوه. خیلی مهم نیست، یه سمعک مثل عینک شما، شما هم عینک دون نباشه نمیبینید، اونم سمعکش نباشه نمیشنوه. ولی سمعک نباشه نمیشنوه، خب خیلی وقتا متوجه نمیشد. ولی شما راحت متوجه میشید، سمعک هم ندارید، هر جا برید تو استخ، تو حموم، نمیدونم تو خواب، اینا میشنوید. من نمیدونم آقای وسیقی یادشونه چند سال پیش گوشم بله جرم گرفت، یهو بعد مدتی هی سنگین شد و بعد دیگه نمیشنیدم. رفقا سر درس اشکال میکردن نمیشنیدم. همچی میکردم یه صاف بهشون گفتم نمیشنوم، خندیدن، میگفتن تو تا هفته قبل میشنیدی، حالا امرو نمیشنوی؟ فکر کردن مسخره میکنم. گفتم نه به خدا الان نمیشنوم چی دارید میگید، چون جرم گرفته گوشم. رفتم دکتر، گفت جرم گرفته، باید شستشو بده. اون یه هفته ای که ما نمیشنیدیم یک خوابای خوبی میرفتی، چون هیچ صدایی بیدارمون نمیکرد، فقط خواباش خیلی خوب بود، سنگین بیدار نمیشدیم. یه ها 4 ساعت 5 ساعت میخوابیدیم، چون هیچ صدایی رو نمیشنیدم بیدار نمیشدم، خواباش فقط خوب بود، بیدار که میشدی نمیشنیدی چیزی رو. مصیب. رفتم گوشم و شست، خوب شد. خوب شد که صداهای خیلی چیزهای دیگرم که نمیشنیدم بعد شنیدم دیگه. خب جعل لکم السمع، این گوش خیلی نعمت بزرگیست. و اونایی که بی بهره ان از این گوش، شما میدونید که از زبانم چه میشه؟ بی بهره. لذا اینایی که کرن قدرت تکلمم ندارن، لالم هست. ولی اگر شنواییشون اصلاح بشه قدرت تکلمشون هم شاید اصلاح بشه. لذا میگه من جعل، خدا قرار داد برای شما گوش را، خیلی نعمت. مثلا ببینید تازه ما با گوشمون همه چیه نمیشنویم، صداهایی از یه فرکانس کمتر نمیشنویم، از یه فرکانس بیشترم باز نمیشنم، یه محدوده ای را ما میشنویم. حیوانات اینا با ما اختلاف دارن، اونا شاید چیزای خیلی کمتر را هم بشنون. جعل لکم السمع والابصار، به شما قدرت بینایی داد، همین چشم، همین چشم. اگه نبود من و شما چجوری مطالعه کنیم؟ چجوری تو جامعه بیام؟ چجوری راه بریم؟ چجوری مثل نابیناها روشندلا ببینید چه مصیبتی داره؟ توجه میکنید؟ لذا میگه خدا به شما اعطا کرده، بخشیده است گوش و چشم و ولی افعده، جمع فؤاد، فؤاد دله. یعنی چه دل بد داده؟ دل عبارت اخرای از قلبه، یعنی مرکز ادراکات. دل با سر صدر، صدر سینه ظاهری است، فؤاد نه، سینه نیست، ما فی سینه است. لذا شما به یکی میگی من از دست شما دلگیرم، یعنی از دست چی؟ ناراحت، یعنی نه اینکه سینم. من نمیدونم ایشون چه فرموده اند، اطلاعی ندارم. بله، فؤاد یعنی دل، والافعده جمع فؤاده. فؤاد را به معنا مرکز ادراک فکری و عقلی میگیریم. شما میگید من از این پسر خوشم نیومد، یه خواستگار آمده برای دخترتو، برای خواهرتو، نمون من از این نمیدونم چرا، ولی من از این پسر خوشم نیومد. واقعا هم نمیدونی چرا، میگی یا به دل من نشست. تمام. دو سال بعدم که یه مشکل پیدا میشه میگه دیدی گفتم، ببینی؟ میگه دیدی گفتم، به دل من نشست. خودشم نمیدونه از کجا به دلش نشست. یکی هم به دلش چی؟ میشینه میگه همینو میخوام. دختر خانمو 10 تا خواستگار داشته، همه رو میگه نه، یهو یکی هم میگه همینو میخوام. حالا شما بهش میگید پدرم با خواهرم، چطور شد یهو اینو میخوای؟ ایرادن بپرسید. من این حرفای شما رو نمیفهمم، یعنی سوال رو اصلا نمیفهمم که بخوام جواب بدم. من معذرت میخوام، این چیزا رو من بلد نیستم. آسف هست. اینا میگه من اینا به دلم نشست. این یکی رو میگه به دلم نشست، میگه من میگوی بابا جون این که قیافش از اونا پایین تره، میگه خب بله. میگه اونا مو داشتن این کچله، میگه بله. میگه اونا قدشون بلند بود این کوتاست، میگه بله. هرچی شما عیب دارد این میگوی، میگه بله، همه اینا که شما میگوی درسته. میگم پس پدرم برای چی اینو میپسندی؟ میگه من همینو میخوام، به دلم نشست. تمام شد. چرا؟ نمیدوند خودش. یه وقتم میبینید خطا کرده و یعنی اینجور نیست که دل شما همیشه به شما راست بگه، یه وقت بعدم اش میبینه اشتباه کرده، یه وقتم میبینه درسته، یعنی انتخابش درست. این دل میشه مرکز ادراک، با این دل درک میکند. حالا این دل ممکنه خطا کنه، ممکنم هست نه خطا نکنه، درست بره. بعد میفرماید خب ما اینا رو به شما دادیم، پس از یه آب گندیده این آدم رو تصویر کردیم، بعد حیات رو بهش بخشیدیم، بعد چشم و گوش و دل و مدرک مرکز ادراک بهش دادیم. حالا شما بابت همه این چیزهایی که ما به شما دادیم آیا شکر گذارید؟ میگه قلیلن ما تشکرون. اینایی که شکر گذار من باشند قلیلی از کثیرند. خیلی خوب، که چه می کنند؟ که شکر نعمتهای الهی را به جا می آورید. یعنی از میان شما انسانها که خدا داره بهمون خطاب میکنه، میگه کم میشد از شما که شکرگزار باشید. هم شکرگزاران در اقلیتن، هم تازه شکرگزاران اونایی که شکر میکنند کم شکر میکنند. یعنی بعضی ها اصلا شکرگزار خدا نیستن، همیشه از خدا چیه؟ طلبکارن. تازه اونایی که شکرگزارن دائم باید بگن الحمدلله شکرن لله، دوبار میگه بقیهشو یادش میره، یه سری نعمت ها رو یادش میره که شکرگزار خدا باشه. بنابراین میفرماید اینا همه رو ما دادیم اما قلیلا ما تشکرون، اما از میان شما اونایی که شکرگزار باشن بسیار اندکن. خب اینم آیه شماره 9 تا آیه بعدی انشاءالله یک شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.